بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. نفقتهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضایی عنها. این جملات آخرین جملات این فراز و بخش از این روایت شریف است. می‌فرماید نفقتهم، این هم برمیگرده به همون متحابین دیگه، متواصلین، متوکلین. بعد فرموده اولئک الذین نظروا الی المخلوقین، و این هم نفقتهم به همونها برمیگرده. نفقه اونها، هزینه اونها، خرجی اونها، مایحتاج اونها در دنیا ذکر من است و محبت من است و رضایت من است از اونها. خب این ترجمه که معلوم است، ولی نفقتهم یعنی چی؟ یعنی آیا این اهل محبت خدا غذا نمی خورن؟ و امثال اینها، آیا اینها ندارن؟ این کلمه معناش چیه؟ نفقتهم فی الدنیا و ذکری و محبتی و رضایی عنهم. باید این جملات رو یه جوری معنا بکنیم، نه اینکه از خودمون یه معنی درست کنیم، تا اینکه مقصود رو بفهمیم. مقصود رو بفهمیم. نفقت هم نیست. این ایمون باشه راحت تره. بله. حالا هر دو تا چه معنا میکنیم؟ نه، من این حدیث را از چیز نوشتم، از مرحوم شهر را عاملی نوشتم، این نوشتم متن من از اونجاست، ولی در این حال نسخه های مختلف. اگر نعیمون فی الدنیا ذکری و محبتی و رضایی انهم باشد، این معنا خیلی روشنه، یعنی چیزی که در چشم اونها نعمت حساب می شود ذکر من و محبت من و رضای من است. بقیه چشمشون رو نمی گیره. ممکن از سایر نعمتها استفاده بکنن، از نعمتهای مادی هم استفاده بکنن، از خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، از همه اینها ممکنه استفاده کنند، ولی اینها برای متحابین فی الله اینها نعیم حساب نمیشه. نعیم حساب نمیشه، یعنی چشمی به اونها ندارن، از باب ضرورت استفاده میکنن، از باب ابزار استفاده میکنن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه روز پنجشنبه یک جلسه ای داشتن در منزلشان. علما می آمدن، می نشستن، حرف می زدن، مطالب علمی غیره، گاهی تا ظهر می موندن. کسانی که ظهر می موندن، علامه طباطبایی هر چه تو خانش غذا بوده می آورده، همه می خورده. یک روز آبگوشت بوده، آمدن نون که ریز کردن زیاد نون ریز کردن، آبگوشت به اندازه نونا نبوده، علامه پارچه آب ریخته تو آب چیزه. بعد یکی گفته خب این بیمزه میشه. فهمیدم اگه شما غذا برای مزهش میخورید، غذا میخورید که توان پیدا کنی عبادت و بندگی خدا کنی، غذا رو برای مزهش نمیخورید. این خیلی حرف داره. بله این یک عمل است، عمل بسیار ساده در ظاهرم فکر میکنم خیلی چیزی شده، آب ریخته که نونا خیس بشه، نون آب گوش بشه. ولی مهمه ها، مهم است. اگر لذت غذا زیر دندان آدم خلاصه ظهور پیدا کرد، غذا رو برای لذتش خوردی، برای مزهش خورد، دیگه اون مزه آدم از اون جایی که باید دور میکنه. مزه غذا آدم رو به خودش مشغول میکنه، به خودش مشغول میکنه. تا مشغول شد از آنی که باید به او توجه کند که او ذکر خدا و محبت خداست، از او میماند. در فکر انسان مؤمن و عارف بالله و سالک الالله هیچ چیز نباید شیرین بشود، هیچ چیز نباید شیرین غیر از محبت خدا و ذکر خدا و رضای خدا. اونی که برای او از همه شیرین تر است اینه. والذین آمنوا اشد حبا لله، قرآن فرموده. مؤمنین محبتشون به خدا از هر چیزی شدید. یعنی اون محبتی که مؤمنین به خدا دارن، دیگران اصلا چنین محبتی رو نسبت به هیچ چیزی درک نمی کنن، درک نمی کنن که این محبت چیه. این عشق چیه درک نمی کنن، نمی فهمن. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. بله ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. چه میفهمیم که اون صحابی امام حسین زره و همش اینها رو بندازه همینطوری بفهمد حالا که میخواین سنگ بزنید بزنید تا به بدنم بخوره دیگه، و شعار بده حب الحسین جننی، محبت حسین مرا دیوانه کرده است. چی میفهمیم یعنی چی؟ درکم نمی کنیم یعنی چی؟ بله درک نمی کنیم این حقیقت تا چی چیست. حالا نعیم هم باشد یا نفقت هم باشد، نفقت هم اگر باشد معناش اینه، نفقه یعنی چی؟ شما وقتی مسافرت میرید خرجی را بر میدارید برای که چیه؟ گیر نکنید تو را، برای گیر نکنید تو را، هر جا گیر کردید از این نفقه استفاده بکنید. این راهی که دارید میرید هزینه میخواد، بله نفقه میخواد، نفقه میخواد. این را با پول نمیشه، با غذای خوب نمیشه، با پوشاک خوب نمیشه. هر چیزی باید نفقهش متناسب با خودش باشه. در مقابل سرما باید لباس بپوشی الی غیر زاده. ولی این مسیر رو که داری میری هزینه او و نفقه او چیه؟ محبتی و ذکری و رضایی. ای بهایی، شاهراه عشق را جز به پای عشق نتوان کرد طی. ای بهایی، شاهراه عشق را جز به پای عشق نتوان کرد طی. بله، یوسف سلام الله علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی شیطان تمام عده و عدش جمع کرد در کرشمای زنان مصر همه رو آورد، یک چیز یوسف را نجات داد. رب السجن احب الیم ما یدعوننی الی. عشق به خدا بود که اینا رو هیچی حساب نکرد، هیچی حساب نکرد. عشق به خدا بود، محبت خدا بود که این عشوه ها هیچ تأثیری در یوسف نداشت، بلکه متنفر از اونها بود، متنفر از اونها بود. گفت که مجنون عامری سر به بیابان گذاشت از عشق لیلی. خب پای غروب داشت می آمد، پدرش به برادرش گفت این رفت بیرون، درنده ها نخورنش، پیداش کنه. آمدن از شهر بیرون. خب از کجا برن؟ کجا رفته؟ بله، کجا رفته؟ از این دیدن یه عابدی مشغول عبادته، ازش پرسیدن مجنون ندیدی؟ گفت از اینجا بیرون. پیداش کردن، پیداش کردن. مجنون گفت آدرس از کجا گرفت؟ گفت این عابد به ما آدرس. گفت من پیش عابد بود. بردن. این عابد گفت دروغ گو. گفت کجا من دروغ گفتم؟ دروغ نگفتم. گفت چرا؟ تو دروغ میگی که عاشق خدایی. من عاشق لیلی بودم، از اینجا رفتم، تو رو ندیدم. تو چه جور عاشق خدا بودی که من دیدی؟ که از اینجا رفت. ای بهایی، شاهراه عشق را جز به پای عشق نتوان کرد طی. بله، بنابراین نفقت هم فی دنیا ذکری و محبتی و رضایی عنه. اینها خرج این راهه، خرجی این راه ایناست. آنی که به درد میخوره معونه این راه این است. زاد و توشه این راه این حرف هست. مال و امثال اینا نیست، مال و امثال این ها نیست، زاد و توشه شون اینه. به تعبیری سالک الالله یک سیر من الحق الالخلق دارد که به دنیا میاد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. سیر دومش سیر از خلق به حق است. بله، در سیر صعودی، سیر نزولی، در حال نزول آمد به این دنیا، حالا میخواد سعودی حرکت بکند. سیر از خلق به حق است. در این سیر از خلق به حق باید زاد توشه داشته باشد، از زاد توشه استفاده کند تا در این مسیر بتواند حرکت بکند. چقدر زیبا صلات اللیل روایته، صلات اللیل مطیت النهار، نماز شب مرکب راهوار روز است، انسان رو کمک میکند. شب که خوابیده باشی فایده ندارد. حافظ میگه صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. بعد میگه خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. برای چیزی که دستت بیاد، اگه چیزی دستت بیاد نمیشه اونقدر شکمت پر باشه برای نماز صبح هم به زور بیدار بشه. این که نشد. تو روایت آمده است، فرمود مرحوم آیت الله مشکینی تو این مباعث العددی ها بوده است، فرموده است که اگر کسی در شبانه روز یه مرتبه غذا بخورد گرسنه نیست، اگر دو بار غذا بخورد حال عبادت ندارد، اگر سه بار غذا بخورد با بهائم تو یک طویلش کنید. اینجوریه. خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. و نفقتهم فی دنیا ذکری و محبتی و رضایی عنه. بله، این وضعیتی که ما داریم، بله، که گفت که سلاح کار کجا بون، من خراب کجا، ببین تفاوت از کجاست و به کجا. حالا این البته این شعر حافظ یک برداشت، این برداشتی من کردم، یعنی وضعیت ما تناسب نداره، اما یک برداشت درست از این شعر حافظ اینه: عاشق دل سوخته به مصلحت سنجی کاری ندارد. بله، اصلا این چنین میشه لشکم بابا. بله، به مصلحت سنجی کاری نداره. صلاح کار کجا؟ یعنی مصلحت اندیشی کجا و من خراب کجا. این خراب در اینجا معناش اینه، یعنی از نسبت به دنیا خراب است. ولی من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر چی؟ خراب آبادم. این در دیر خراب آباد یعنی چی؟ یعنی جایی که از خرابی آباد می شود. اگر خراب شدی آباد میشی. بله، اگر خراب شدی آباد میشی، ولی اگر خراب نشدی همونجا فکر کردی که چی هستی تا ابد همونجا میمانی. بله، گفت هم تربتی های ما میگن همان احمد پوده همونه که بوده، همون میماند. بله، همان میمانه. نتیجه معرفت است از وجود ما، حیف است چنان که آمده بودیم همچنان برویم. بیا که از این قفس تنگ خاکتان برویم، گشوده پر به تماشای گلستان برویم. نتیجه معرفت است از وجود ما، حیف است چنان که آمده بودیم همچنان برویم. بله، حیف دیدید همینجور باشه. خب، کلام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه را نقل کردیم در تفصیلی که به تعبیر علما تفرد به شیخ. شیخ این تفصیل را تک گفته، یعنی سابقه ندارد، ظاهرا لاحقه هم ندارد، یعنی هر کسی آمده است تفصیل شیخ را رد کرده است. شیخ فرمود استصحاب در احکام شرعیه جاری است، اما در احکام عقلیه جاری نیست. در احکام شرعیه جاری است، در احکام عقلیه جاری نیست. دو تا حرف شیخ فرموده. یکی فرموده است حاکم در موضوع و حکم خودش مردد نیست، اهمال درست نیست در حکم حاکم، حاکم خودش میدونه چی گفته، اهمال راه نداره. ثانیاً فرموده است در استصحاب وحدت قضیه مشکوکه و متیقنه لازمه. نبینید ابتکارات صاحب کفایه رو در نظر نگرفته، ابتکارات مرحوم محقق اصفهانی رو در نظر نگرفته، ابتکارات مرحوم حائری مؤسس قم. چون مطالب چی داره، حالا ما هم دیگه فرصت نداریم الا کلماتی، چون هم دقت‌های خاصی این مرد بزرگ دارد، اینا هم خاصه. بعد اینا به شاگردانشون رسیدن. من الان تو درس ها نوعاً کم نظرات اصولی امام کم مطلب شد، ولی من اصرار دارم به نظر من ابتکار هست، منتها ما ابتکارات نگاه نمی کنیم. یعنی بحث شک در مقتضی و رافع، من مطلبی که از امام به اون قشنگی نقل کردم، رده خود امام قشنگتر من بود، من به اندازه فهم خودم گفتم، خیلی حرف جالب بود. یعنی بله تحت تأثیر شیخ انصاری قرار گرفتن، ولی شیخ انصاری ابتکارش در اصول عملیه بود، است در غیر اصول عملیه مثل مباحث الفاظ انصاری اینها ابتکار شیخ انصاری زیاد نیست. شما نتیجه تقریرات شیخ انصاری رو نگاه کنین، یه چیزی مشابه قوانین است یا یک در ردیف همون است، ولی در اصول عملیه شیخ ابتکار دارد. الان در کلال ایشان فرموده است در احکام عقلی استصحاب جاری نیست، ولی در احکام شرعی جاری است. مقصود شیخ از احکام عقلیه یعنی احکام شرعیه‌ای که از ملازمات عقلیه به دست آمده باشد، مثل این که میگید العدل حسن عقلا و کل ما حکم به الشر حکم به العقل فحسن العدل حکم به الشر، این نتیجه حکم شرعی است که با ملازمات عقلی به دست آمده. شیخ میخواد بفرماید در این احکام استصحاب جاری نیست، ولی در احکام شرعیه که از اخبار و امثال اینا به دست آمده، از اجماع و آیات اینا به دست آمده، استصحاب جاری است. شیخ رحمت الله تعالی علیه از شیخ بهایی، یعنی اخبار رو پدر شیخ بهایی ذکر کرده، یعنی تا زمان پدر شیخ بهایی هر کسی به استصحاب تمسک می کرده، استصحاب را از باب ظن و بقا حجت می دانسته است، گفته یقین سابق شک لاحق مورث ظن و بقاست، آیا این ظن حجیت دارد یا نه، یعنی یک مطلب دیگه. این ما تا قبل پدر شیخ بهایی، ولی پدر شیخ بهایی اخبار را آورده و اولین کسی که استدلال کرده برای استصحاب پدر شیخ بهایی است. بعد از ایشان دیگه علما زیاد بحث کردند. نه، بعضیا ممکنه به اخبار توجهی نداشتن. حالا این کلام شیخ انصاری رحمت الله علیه دو تا مقدمه دارد که دیشبم اشاره کردم، الانم هم دو تا مقدمش اینه که هیچگاه حاکم در حکم خودش تردید نمی کنه، عقل در حکم خودش شک نمی کنه. این یک مطلب. دوم، وحدت موضوع در استصحاب لازمه. در بحث احکام عقلیه وحدت موضوع نیست، در احکام شرعیه وحدت موضوع هست. روی همین جهت در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست، در احکام شرعیه جاری. این کلام شیخ انصاری است که جلسه قبل به تفصیل گفت. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفای رضوان الله علیه بر این مقدمه دوم شیخ انصاری ایراد گرفته که در احکام عقلیه وحدت موضوع نیست، وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. این مطلب را ایراد گرفته صاحب کفایه و حالا بیان صاحب کفایه رو خواهیم گفت. اما بر مقدمه اول که مسئله چیز بود، اهمال در حکم، اهمال در حکم توسط عقل، آیا اهمال درست هست یا درست نیست؟ مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علی بر این مقدمه شیخ ایراد گرفته، فرموده این مقدمه درست نیست. چرا؟ اهمال یعنی نداند همه چیز را، همه چیز را نداند، مهمل باشه، نامعلوم باشه. شیخ رحمت الله علیه فرموده است وقتی که عقل میخواد در موضوعی حکم صادر کند، اول تمام جوانب موضوع را چکار میکنه؟ درک میکنه، همه اونها رو محاسبه میکنه، چه چیز در حکم او دخالت دارد محاسبه میکند، حتی موانع حکمش را محاسبه میکند، همه رو محاسبه میکند. وقتی همه را محاسبه کرد و بعد حکم صادر کرد، حالا یا تمام اون قیود وجود دارد، بله وجود دارد، حکم عقل هست، یا کوچکترین تغییری که در بیود موضوع پیدا شد، عقل متحیر نمی ماند که حالا حکم را نگه داریم یا نگه نداریم. عقل می گوید این حکم من در صورتی است که همه اون قیود و شرایط باشد، اگر کوچکترین تغییری کرد دیگه حکم من نیست. اهمال درست نیست. عقل متحیر نمی ماند که حکمش چیه، شک نمی کند که حکمش چیه تا استصحاب کند. اگر همه قیود موضوع هست، حکمش هم هست. اگر در قیود موضوع اشکال پیدا شد، ایراد پیدا شد، حکمی هم وجود نداره. نه اینکه مشکوک باشد که چیز، شما بعد استصحاب کنید. این حرف شیخ انصار، این حرف شیخ انصار. خب مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه فرموده است نه، ممکنه، ممکن است عقل موضوع را با قیود و شرایطش درک بکنه، یک قیدی از بین رفته، بعد عقل متحیر است که آیا این قیدی که از بین رفته موضوع قوام دارد به او یا نه، جزء عوارض و خصوصیات بوده است که در اصل موضوعیت تأثیری نداشته، لذا چه اشکال دارد؟ بله اهمال جائزه، تردید جائزه، پس استصحاب می. این کلام را میرزای نائینی رضوان الله علیه فرموده است. برای اینکه ببینیم آیا این ایراد و نقد بر شیخ انصاری وارد است یا این نقد بر کلام شیخ انصاری وارد نیست، باید ببینیم حکم عقل یعنی چی است. بله ببینیم اصلا حکم عقل یعنی چی. خیلی وقتا ما میگیم حکم عقل، حکم عقل یعنی چی؟ آیا عقل هم مانند یک رئیسی فرمان صادر میکنه؟ فرمان صادر میکنه که این کار انجام بده، این کار انجام نده، این کار هست، اون کار نیست؟ فرمان صادر میکنه یا حکم عقل یعنی ادراک عقل؟ حکم یعنی چی؟ حکم عقل یعنی چی؟ آیا حکم عقل به معنای فرمان دادن عقل است و دستور دادن عقل است یا به معنای ادراک عقل است؟ ظاهرا ما عده کثیری وقتی میگن حکم عقل فکر میکنن یک قاضی نشسته و دستور صادر میکنه، یک رئیسی نشسته است و دستور صادر میکنه. و حال این که لا معنا لحکم العقل الا ادراکه، عقل حکمی صادر نمیکند، عقل ادراک دارد، میفهمد، درک میکند. حالا این ادراکات عقل گاهی از مقوله دانستنی هاست که بدانی میشه عقل نظری، و گاهی از مقوله عمل است، عملی باید انجام بدی، میشه عقل عملی. بله عقل حکم صادر نمی کند، عقل درک می کند. یه وقت درک می کند ملاکات را، بگیم حکم عقل یعنی ادراک عقل ملاکات را، ملاکات رو درک میکنه. بله ملاک قبح ظلم چیست؟ ملاکات رو بررسی میکنه، درک میکنه. تمام شؤونات، تمام قیودات، تمام اون چه دخالت دارد همه را ادراک میکنه. بله و ادراک هم می کند. این یک مسئله، مطلب حکم. یه مطلب دیگرش هم ادراک بکند حسن عدل را و قبح ظلم را، ادراک حسن و قبح بکند. اینجا فرمان صادر می کند؟ فرمان صادر نمی کند، فرمان صادر نمی کند. عقل یک میزان است، یک ترازوست، یک معیار است. معیارها رو عقل چیه؟ ادراک میکند، چه در دانستنی ها و چه در افعال و بایستگی ها ادراک میکند، ادراک میکند عقل. حالا گاهی ادراکاتش از قبیل اول است، یعنی دانستنی ها، ملاکات رو درک می کند، اینها رو می فهمه، و گاهی از قبیل دوم است، حسن عدل را، قبح ظلم را و امثال اینها رو ادراک می کند. و الا پشت سرش حکمی ندارد عقل. چی؟
من ما اینجا عقل رو به معنی ادراک
بله، خدای تعالی به عنوان امضا میکند، گاهی سیره عقلایی را از یک مطلبی هم دلیل عقلی با دلیل عقلایی فرق میکند. دلیل عقلی یعنی دریافت های وجدانی عقل میفهمد واقعیت ها را، ولی بنای عقلا یعنی اعتباریات، یعنی امور جعلی قراردادی و امضایی عقلایی. اونا قرارداده، حکم عقل واقعیت هاست. شما وقتی عقل درک میکند که الاربعه تو مثلا نصف و ثمانیه، بله این یک واقعیت است. الکل و اعظم من الجز، عقل درک میکند این مربوط به واقعیت هاست. این با بنای عقلا که اعتباری است، علما عقلا جمع میشن برای حفظ نوع بشریت، یک سری قوانین و قراردادهایی رو میگذارن، اینا عقلایی است. و خداوند اگر این بنای عقلا اینجور باشد و خدا من نکرده باشد، اونجا ما امضای اینجور بنایی رو میگیم، و الا ادراکات عقل ربطی به بنای عقلا ندارد. گرچه ادراکات عقلی گاهی ممکن است زیر بنای بنای عقلا باشد، ولی مستقیم بنای عقلا نیست. بنای عقلا امور اعتباریه است و قراردادی است. بنابراین پس احکام عقلی یکی از این هاست، یا ادراک ملاکات است یا ادراک حسن و قبح، یکی از این دو. درسته؟ یکی از این دوست. اگر یکی از این دو باشد، میگیم عقل حسن عدل را درک میکند. بعد شما به قاعده ملازمه میگویید که کلما حکم به العقل حکم به الشر، یعنی حکمه در اینجا به معنی فرمان دادن نیست، یعنی همون ادراک. اونی که عقل سالم با همون خصوصیاتش مستقلات عقلیه را ادراک عقلی باشد، شرع هم خلاف عقل نیست. شرع خلاف عقل نیست. پس شما نتیجتاً چکار میکنید؟ حسن عدل را عقل ادراک کرده. شرع میگوید فالعدل حسنون و هو واجبون، رعایتش لازمه. حالا شرح حکم صادر میکنه. شیخ اعظم انصاری فرموده است این حکمی که شرع از باب ملازمه به دست می آورد، اگر چنانچه شک در او کردی استصحاب جاری نمیشه. نه در خود حسن عدل استصحاب جاری میشه و نه در آنچه که با ملازمه او را فهمیده ای استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون اصلا وحدت موضوع ندارد، عقل تردید در حکمش ندارد، ملاکات عقل یا هست حکم عقل هست، یا نیست نیست، دیگه معنا ندارد که شک کنی استصحاب جاری. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله تعالی علیه فرموده است حالا ملاکی ما، مراد ما از حکم عقل ادراک ملاکات باشه. شما گفتید که نمیشه حاکم در حکمش تردید داشته باشد. چرا نشه؟ عقل ادراک کرده است که این موضوع با ده تا قید موضوع اون لحاظ الحکم، با ده تا قید. بله؟ بعد حالا یک قیدش از بین رفته است، یک قید اون ملاک از بین رفته است، نه قید دیگرش هست. عقل چیکار میکنه؟ نمیداند که آیا این نه تا قید و خصوصیت که هست ملاک ملزمه و مصلحت ملزمه هنوز هست تا حکم باقی بماند، یا مصلحت ملزمه کلن منتفی شد تا حکم باقی نمونده باشه. این احتمالش نیست؟ این احتمالش هست. چون این احتمالش هست بنابراین هیچ مانعی ندارد، اهمال در حکم عقل ممکنه. یعنی بعد از این که حکم صادر کرده از یه موضوع تغییرکی ایجاد کرده، نمیداند اون تغییر در اصول موضوع است و اصل و ارکان موضوع رو از بین برده یا نه، مطلب جزئی است. بعد خب اینجا پس شک میکند که باقی است حکمش یا باقی نیست، پس تردید ممکن. کی به چه؟ خب احسن، اون ممکنه بگه اینم یک ملاک جدید دارد. نه، گفتید یک ملاک جدید دارد میشه حکم جدید. نه، شما فرض کنید نه قیدش ملاک جدید ندارد. حالا که ملاک جدید ندارد، ملاک قبلی باقی مونده یا نه؟ بعد مرحوم میرزا نائینی فرمودن تازه حکم عقل بگید ساکت شد، هیچی نگفت. شعر بگه ممکنه پیش من اصلا این خصوصیت قید در چی نیست، دخالت در اصل ملاک ندارد، لذا حکم استثاب بشه. مرحوم میرزای نائینی این ایراد رو گرفتن و فرمودن در همون اول هم اهمال در حکم عقل جائز نیست، اما حرفش هم محل تأمله. این حرف رو میرزا نائینی فرموده. حالا این فرمایش میرزا نائینی شهر داده بشه تا ببینیم چی بشه، چون وقت حالا ما که اون ساعت رو هم خوب نمیبینیم. صلی الله علی محمد.